أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قاعده میسور بود. رسیدیم به روایت سوم که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده بود که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، که گفته شده بود من برای تبعیض هست، پس شامل میشه جایی رو که امر شدیم به یک مرکب، ما قادر نیستیم مگر بر اتیان بعض اجزاء آن. گفته میشه که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه، ای فأتوا به بعض منه ما استطعتم بالمقدار الذي استطعتم. این روایت علاوه بر ضعف سند و اون اشکال عام که عرض کردیم که این نوع مطالب چون تأسیسی محض نیست، بلکه مغروس هست در ارتکاز عقلا، ارتکاز عقلا در موارد تعدد مطلوب بر قاعده میسور هست، جایی که شک میکنیم وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب و احتمال میدیم که با فقد این جزء اصلا هیچ حسنی نداشته باشه اتیان به بقیه اجزا، این اطلاق شاملش نمیشه. علاوه بر این اشکال عام، اشکال خاص در این روایت این بود که مورد سوال در این روایت حج بود، که قطعا مورد قاعده میسور نیست، علاوه مورد نظر سائل هم نبود. سائل سوالش از تکرار حج در هر سال بود و جواب هم در همین راستا هست. البته حج چون وجوبش صرف الوجودی هست، در هر سال واجب نیست، ولذا این عبارت فأتوا منه ما استطعتم معناش این میشه که فأتوا بهی اذا استطعتم، ما مصدریه زمانیه میشه. ما یک توجیه عرفی هم میتونیم بکنیم که من تبعیضیه باشه، نه به معنای با و یا من رو زائده بگیریم، ولی به لحاظ جمیع مکلفین حساب بشود. یعنی ای مردم، ما وقتی شما رو امر می کنیم به چیزی که طبعا به تعداد افراد اون فعل متعدد میشه، مثلا 1000 مؤمن داریم و همه گفتن از استطعتم فحجو، میگن ما که شما رو امر کردیم به حج که طبعا میشه هزار حج به لحاظ هزار مکلف، از این حج اون مقدار که توان دارید انجام بدید، یعنی 500 نفر توان دارند 500 حج به جا بیارن، هر یک شخص یک حج، این 500 نفر به جا بیارن حج را، 500 نفر دیگر که توان عرفی ندارند اونها به جا نیارند، باز میشه من تبعیضیه، اما به لحاظ جمیع مکلفین و حج هم به لحاظ جمیع مکلفین میشه یک کلی، و خطابم به جمیع مکلفینه که ائتوا من هذا الحج بالمقدار الذي استطعتم، 500 نفر میتوانن هر کدام یک حج به جا بیاورن، بسم الله به جا بیاورن، بقیه نمیتوانن معذورند، که این مطلب عرفی هم هست. اما اونی که در ازواء و آراء بود که اگر امر کردیم شما را به شیئی مستحب است تکرار آن، این چیزی نیست که در فقه قابل التزام باشد. امر شدیم به نماز صبح مستحب است تکرار آن، امر شدیم به غسل جنابت مستحب است تکرار آن، این هم قابل التزام نیست فقهیاً و هم ظهور عرفی حدیث در این نیست. اذا امرتکم بشیئن، شیء اگر امر به او صرف الوجودی باشد، خب فأتوا منه، خب این چجور با تبعیض سازگار است؟ امر به صرف الوجود به لحاظ یک مکلف چجور تبعیض بردار است؟ امر به صرف الوجود که منطبق است بر اولین وجود، وجودهای بعدی که مصداق این شی نیست تا بشه فأتوا منه. اگر امرتکم به شیئن امر به مطلق الوجود بگیرید، امرتکم به شیئن اگه بگید مراد امر به مطلق الوجود است ولو امر استحبابی، خب این که فرض نشد در حج، مگر در حج پیامبر فرمود که حج وجوبه انحلالی مگر پیامبر فرمود حج استحباب انحلالی دارد فی کل سنتن، همچو چیزی نفرمود، بله حج مستحب است فی کل سنتن به نحو انحلالی، ولی این که در این حدیث فرض نشد. اذا امرتکم بشیئن اگر مراد اینه که هرگاه شما را امر کنم به مطلق الوجود به نحو انحلال، فأتوا منه ما استطعتم، و تطبیقش بر حج به لحاظ استحباب تکرار حج است. خب این استحباب تکرار حج که فرض نشد در روایت، بلکه در روایت بحث وجوب بود، لو قلت نعم لوجب، پس این که ما بگیم هرگاه شما امر شدید به یک شیء این مستحب است تکرارش، یعنی چه؟ یعنی امر استحبابی اگر داشتید به مطلق الوجود مستحب است تکرارش، این که توضیح واضحاته. معلوم امر به مطلق الوجود ولو امر استحبابی داشتید تکرارش مستحب و چون فرض اینه که مطلق الوجود مستحب شد، مثل الصلاة و خیر و موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر. اگر میخواهید بگید که هرگاه امر شدید به شیئی اصل در این امر این است که مستحب است تکرار آن، این فقیهاً قابل التزام نیست که ما هر امری به هر شیئی داشتیم اصل اولی در اون است که مستحب است تکرار آن. ما امر شدیم به نماز صبح، مستحب است تکرار آن، این قابل التزام نیست فقیه. این ما عرضمون این هست که اذا امرتکم بشیئن که نگفته که امر به مطلق الوجود، خب امر به صرف الوجود فأتوا منه معنا بشه یعنی فکرروه، این خلاف ظاهره. فأتوا منه ظاهرش طبق این بیانی که در ازوا و آرا پذیرفتن تبعیزه، تبعیز ولو به نحو اقتطاع فرد از کلی. صرف الوجود نسبت به فرد ثانی و ثالث اصلا انطباق ندارد تا بخواییم اقتطاع بکنیم فرد دوم و سوم را از صرف الوجود. صرف الوجود یک مصداق بیشتر ندارد و اون اولین وجود است. یعنی چی؟ فأتوا منه ثانیاً و ثالثاً و ثالثاً و رابعاً. خلاصه عرض ما اینه که این که ما بیاییم منه رو به معنای اقتطاع فرد از کلی بگیریم، منتها بگیم مستحب است اگر امر به شیئی شدید مستحب است تکرار آن، میخواییم چی بگیم؟ میخواییم بگیم هرگاه امر شدید، امر استحبابی شدید به مطلق الوجود، مثل نماز مستحب، مستحب از تکرار آن. خب اینه که ایشون گفت توضیح واضحات است. اگر میخواهید بگید اصل در امر به شیء این است که امر شدید به مطلق الوجود، این خلاف ضرورت فقه که اصل در امر به طبیعت این باشد که این امر به نحو مطلق الوجود است. نماز اول صبح واجب تا طلوع آفتاب این نماز صبح بخوان، فردهای بعدی مستحب، از این قابل التزام نیست. اجازه بفرمایید. خب این راجع به این حدیث. این که نشد اصل قاعده نشد. بله هر امری به مطلق الوجود اینطور است که منطبق است بر فردهای بعدی. شما میخواید با اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم چی اثبات کنید؟ میخواید اثبات کنید هرگاه امر به مطلق الوجود داشتید تکرار کنید آن را به مقداری که میتوانید. خود شما گفتید این توضیح واضحات است. اگر میخواهید بگید اصل در امر به شیء این است که به نحو مطلق الوجود است ولو استحباباً، این خلاف ضرورت فقه و ظهوری هم نداره این روایت در این مطلب، چون بحث استحباب نیست، بحث وجوب. لو قلت نعم لوجب. روایت دیگر که ممکنه برای اثبات قاعده میسور بهش استدلال بشه که معمولا در اینجا استدلال نکردند ولی جای آن بود که استدلال بشه، دو روایت موثقه است که حضرت ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه را تطبیق کردن بر شخصی که عاجز هست از نماز اختیاری. در موثقه سماع داره سألته عن الرجل یکون فی عینه الماء فینتزع الماء منها فیستلقی علی ظهره الایام الکثیره فیمتنع من الصلاة تلک الایام و هو علی حاله. ظاهر این است که نماز ایستاده نمیخواند. فقال لا بأس بذلک لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله الله لمن اضطر الیه. خب گفته می شود که این ظاهر است در این که این نماز خابیده که حرام وضعی است در حال اضطرار میشه حلال، مانعی ندارد نماز خابیده بخوان، تو مضطری. چیزی که در حال اختیار ممنوع بود اضطرار رفع میکند ممنوعیت آن را، مثل نماز خابیده. و همینطور موثقه دیگر سماع از ابی بصیر هست، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المریض هل تمسک له المرأة شیئا فیسجد علی. خانمش حالا یا زنی مهر رو بالا میگیره چون این نمیتونه سجود کامل بکنه. مهر رو این خانمش مثلا بالا میگیره، این آقای بیمار سجده میکنه رو این مهر که با زمین فاصله بیش از حد مجاز داره. فقال لا، این کار صحیح نیست. الا ان یکون مضطرا لیس عنده غیرها و لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. گفته میشه که امام علیه السلام با این تطبیق به ما تعلیم کرد که اگر شما مضطر شدید یک واجبی را فاقد جزء یا فاقد شرط یا مبتلا به مانع ایجاد کنید، چون مضطرید این کار شما مجاز هست. فرض این است که صدق سجود اگر بکنه فاصله این شخص از زمین به حدی نباشد که مانع از صدق عرفی سجود باشه، خب واجبه که سجود عرفی بکنه. اونی که گفتن به مقدار 4 انگشت نباید بالاتر باشه موضع سجود از زمین، اون در حال اختیاره، در حال اضطرار ولو بیشتر از این فاصله داشته باشه پیشانی از زمین، اما عرفاً صدق سجود عرفی بکنه کافیه. اشکالی که به این روایت شده اینه که گفته شده که ظاهر حرام و حلال حرام تکلیفی است، حلال تکلیفی است. خب امام می‌فرمایند این شخص مضطر است به ارتکاب حرام. حالا حرام تکلیفی چیست؟ یا ترک نماز کامل را مصداق حرام تکلیفی دانستن، چون عرف ترک نماز رو میگه حرامه، یا در اون روایت دوم تمسک له المرأت و شیئن را حرام تکلیفی دانستن. حالا یا واقعا حرام هست یا مکروه هست. ولذا در جواب فرمود امام الا ان یکون مضطرن لیس عنده غیرها، اگر منحصر باشد کمک کننده به این زن اشکال نداره از این زن کمک بگیره، مضطر از این زن کمک بگیره، ولی اگر شخص دیگری است از این زن کمک نگیره. ولذا گفته میشه که این روایت بحث از این است که مضطر از شخص به ارتکاب حرام، ولو بگیم حرام، عبارت از ترک نماز اختیاری واجب که عرفاً می شود به او گفت حرام، ربطی به تصحیح این عمل فاقد جز یا فاقد شرط یا مقرون به مانع ندارد. اما در مقابل این نظر، نظری است که مرحوم آقای بروجردی داشتن، مرحوم امام داشتن، در معاصرین آقای سیستانی نظرشون این هست، میگن لفظ حرام منحصر نیست به حرام تکلیفی. حرام یعنی ممنوع، حلال یعنی مجاز. ممنوع اعم است از ممنوع تکلیفی و ممنوع وضعی. اذا کانت و برزکیان حلت الصلات فی، حلت الصلات فی یعنی تکلیفاً؟ نه، یعنی وضعاً. حرام یعنی ممنوع. خب ممنوع در عبادات و معاملات یعنی باطل. الان میگیم این معاملات ممنوع است، اون معاملات مجاز است. در فقه میگیم یعنی حرام تکلیفی است این معاملات ممنوع، نه، ممکنه حرام وضعی باشه یعنی باطل باشه. وجهی نداره ما منحصر کنیم حرام را به حرام تکلیفی، شامل حرام وضعی هم میشه. بعد گفته میشه کمان که آی سیستانی دارن که وقتی که ترک این جزء که در حال اختیار واجب است ولی ما از روی اضطرار ترک میکنیم، مصداق ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله لمن سر الیه است. خب مفاد این حدیث اینه که این عمل ولو مبتلاست به ترک این جز ان استرارن، یا مبتلاست به وجود این مانع ان استرارن، این حلاله یعنی مجازه. مجاز و حلال طبعا یعنی صحیح هم هست. و وقتی تونستیم این کبرا رو تطبیق کنیم بر ترک این جزء در حال اضطرار، این مقدم هست بر این که ما بیایم این کبرا رو تطبیق کنیم بر ترک کل. بگیم ترک کل یعنی ترک نماز کامل، مصداق ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن سر الیه است. خب اولویت با اینه که منطبق کنیم این کبرا رو بر ترک این جزء ان اضطرارن، چون اضطرار اولا و به ذات تعلق گرفته به ترک این جزء، ثانیا و بالعرض نسبت داده میشه به ترک کل. پس اولا این است که تطبیق کنیم این کبرا رو بر ترک جزء در حال اضطرار، و این عمل فاقد این جزء در حال اضطرار میشه مصداق احله الله، حلالم که اعم از حلال وضعی و تکلیفی، حلال وضعی یعنی صحیح. و این مطلبی است که آقای سیستانی اختیار کردند. امام هم در بحث خلل فی الصلاه مشابه همین بیان رو دارند. به نظر ما این بیان تمام نیست. اولا ما قبول داریم که گاهی حرام به کار برده میشه در موارد حرام وضعی، ولی این نیاز به قرینه داره. اگه متعلق حرام عبادت باشه، معامله باشه، خب ظاهر اینه که این حرام است. اینه که یعنی اثری که شما میخواهید بر آن مترتب نمیشود. حلال است یعنی اثر مرغوب، اثر متوقع مترتب می شود. احل الله البیع و حرم الربا. اما در جایی که متعلق حرمت و حلیت شیئه، ظهور نداره در حلیت و حرمت وضعیه، هر چیزی بر تو حلال است مگر بدانی حرام است. یعنی هر چیزی صحیح هست، میتونیم از این قاعده هل استفاده کنیم، اصالت و صحه رو در به جای اصالت الفساد در معاملات، در موارد شبه حکمیه، در صحت و فساد اگه شبه حکمیه بود بگیم کل شیء لک حلال، هر چیزی بر تو حلال است تکلیفا و وضعا، حتی تعرف انه حرامون. این خلاف ظاهره. ولا اقل من الشک. ثانیا ما تا ثابت نشه که وقتی عاجز شدیم از مرکب تام، تکلیف داریم به مرکب ناقص، مثل نماز که لا تدعو الصلاة بعد، صدق نمی کنه که مستریم، ما مستریم به این نماز بدون طهارت. نه آقا نماز نخون، چه اصراری داری؟ شما مسترید به ترک نماز با طهارت. کی گفته مسترید به نماز بی طهارت؟ تو فاقد الطهوره اینید. مگر دلیل بیاد بگه از صلات لا تسقطو به حال، و بگید بله نماز که واجبه، منم مسترم نماز بی طهارت بخونم. اما وقتی دلیل نیامده، منم فاقد الطهوره اینم. کدوم عرف میگه آقا من ناچارم به نماز بی طهارت بخونم؟ که این ناچاری نماز نخون، نماز نخون. بله ناچاری نماز با طهارت رو ترک کنی. روایت هم همینو میگه. روایت میگه بابا شما ناچاری نماز کامل رو ترک کنی، چون ترک واجب هم مصداق حرام عرفی است و این حرام عرفی از روی اضطرار رخ داده، مشکلی ندارید. اما که نماز خوابیده بخوانید و بعد از اینی که دلیل داریم از صلات و لات از خطب حال، اون روایت دوم هم که قرینه بود که اصلا مربوط به تمسک و له المرأت و شیئنه، بحث حکم تکلیفیه، چون در جواب امام فرمود که الا ان یستر الی و لیس عنده غیرها. ثالثا ببینید این کی میگه واضحه؟ کی میگه واضحه؟ الان هم از واضحات نیست، تا چه برسه به اون زمان. این مطلبی که ما گفتیم در جواب دوم شبیه اون چیزیست که در روایت عبدالاعلا مولا آل سام هست که میگم من افتادم انگشتم شکست، انگشتم ناخن انگشتم افتاد، انقطع ظفری، جبیره بستم. چه کنم؟ حضرت فرمود که یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره. خب یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله از آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج عرف چی میفهمه؟ میفهمد قاعده میسور را؟ میفهمد که شما که تمکن از وضوء اختیاری ندارید نوبت میرسد به وضوء اضطراری جبیری؟ کی عرف اینو میفهمه؟ عرف میفهمه که حالا که حرجی است بر شما وضوء اختیاری، وضوء اختیاری واجب نیست. حالا که وضوء اختیاری واجب نیست، امام در ادامه خودشون فرمودن وضوع اختیاری واجب نیست از آیه استفاده میشه، اما اینکه وضوع جبیری لازمه اون امام خودشون تفضل فرمودن بیان کردن امسح علی المراره، ولی از آیه که استفاده نمیشد وضوع جبیری واجب است. ما جعل علیکم فی الدین من از لاعرج نافی تکلیف نماز بده تکلیف. این روایت هم همین جوره. سالسن ترک نماز ایستاده، چون بعیده که اون نماز خوابیده هم نمیخونده و امام به او فرموده آره مستری که اصلا نماز نخونی. نه خب عرفن این مستر نیست به نماز خوابیده مگر دلیل بگه از صلات و لات از خطب حال. عرض کردم یا باید بگید مستر به ترک نماز ایستاده است که حرف ماست، یا بعد از این که از صلات و لات از خطب حال اومد عرف میگه من که باید نماز بخونم، راه چاره ای نیست و من مسترم این نماز واجب رو به شکل خوابیده بخونم. اما اگر دلیل از صلات و لات از خطب حال نبود کی میگه من مسترم نماز خوابیده بخونم؟ اون نماز نمیخونم، نماز ایستاده مسترم نخونم، اما نماز خوابیده بخونم. این در صورتی مسترم که از صلات و لات از خطب حال داشته باشیم. اشکال سوم ما اینه که بر فرض اطلاق داشته باشه این دو حدیث با اون صحیحه عبدالله ابن سنان ان الله فرض الرکوع و السجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر و يسبح و يصلي، که قبلا توضیح دادیم استفاده میشه که اضطرار به ترک ارکان که از این تعبیر میشه به فرائض، این موجب سقوط تکلیف به مرکب هست. فوقش این موثقه سماعه ما من شیء محرم الا وقد حله الله لمن استر الی، مختص میشه به اضطرار به ترک سنن واجبه نماز. اونایی که واجبات غیر رکنیه هستند، یعنی ممکن است رکن اختیاری باشند مثل قیام، ولی به هر حال رکن اضطراری رو من ترک نکردم اگر به خاطر اضطرار نماز نشسته یا خوابیده بخوانم، برخلاف این که اصل طهارت رو من ترک کنم در حال فاقد و طهورین، او هم رکن اختیاری ترک شده هم رکن اضطراری. و این صحیح عبدالله ابن سنان میگه که تکلیف ساقط میشه در این صورت. این راجع به قاعده میسور. روایت دوم راجع به سجده اختیاری بود دیگه، این مستر است به ترک سجده اختیاری، ولی سجده اضطراری که میتونه بکنه که. خب من مستر نیستم که نماز بخونم همراه با این مانع نماز نمیخونم. آخه اضطرار به ایجاد مانع در این نماز باید باشه. من وقتی مستر نیستم نماز بخونم، دلیل نداریم که از سلال لا تسخد و بال عرفن سن نمی کنه من مسترم به ایجاد مانع در این نماز. خب نماز نمی خونم. مثل این که یه آقای میگه که ما میخواییم خدمت یکی از علما برسیم، اما سلسل عرض شد که بول داریم. گفتن زمان طاغوت یکی از علمای اصفهان رحمت الله علیه که خیلی زرنگ بود که مقتضای اصل در اصفهانی هم همینه، گفتن آقا اعلی حضرت میخوان بیان شما شرکت کنید در مراسم استقبال. گفت من حرفی ندارم، ولی من دچار سرسل بولم وسط سخنرانی ایشون، یه وقت بلندشم بگم من دستویی دارم این زشته، مناسب نیست. گفتن حق با شماست، عذر شما پذیرفته است و کاری به کارش نداشتن. حالا اگر یه کسی بگه که ما مستریم در استقبال یک شخص در حال سلسل بول باشیم، خب میگن استقبال نکن، عذرش پذیرفته است دیگه، این مستر نیست به استقبال امرا با سلسل بول. بل اگر بگن لا یسقط الاستقبال به حالن، و هم میگن من مسترم به استقبال با این وضع. اما اگر استقبال با سلسل بول واجب نباشه، خب میگه من مسترم، من مسترم به ترک استقبال کامل، مستر نیستم به استقبال با این حال، ترک میکنم استقبال را. عرف صادق نمیدونه اضطرار به این ایجاد مانع در این فرد را، خب میگه فرد رو ترک کن، مگر اینکه بگن تکلیف ساقط نمیشود به هیچ حالی، اون وقت میگن مستر است به ایجاد این فرد مبتلا به مانع یا ایجاد فرد مبتلا به فقد شرط. خب این راجع به کبرای قاعده میسور که تمام نشد، مگر در موارد اخلال به واجبات غیر رکنیه. بر فرض این کبرا تمام باشه، صغراش عرفی است. این که بعضی ها اومدن یک صغراهای غیر عرفی برای قاعده میسور درست کردن، مثلا میگه که اگر کسی قیر به دستش چسبیده بود نمیتونه قیر رو برطرف کنه، میسور از وضوع اینه که آب روی قیر بریزه. چه ربطی داره؟ اونی که واجبه شستن وجه و یدینه در وضوع، اما حالا که وجه و یدین رو نمیتونه کامل بشوره، قیر روی وجه و یدین رو، پلاستیک روی وجه و یدین رو آب بریزه، این میشه میسور از او؟ یه میسور از او نمیشه. یا حتی کسی که به اندازه وضوع کامل آب نداره، به اندازه وضوع ناقص آب داره، این وضوع ناقص میسور وضوع کامله؟ نه، چون وضوع کامل به خاطر تحصیل طهارت مطلوبه. شما با این وضوع ناقص تحصیل طهارت نمیتونید بکنید. انما امر بالوضوء ليكون طاهرا بين يدي الله. هم شدید به وضوء برای تحصیل طهارت. شما با این وضوء ناقص تحصیل طهارت اگر نتونید بکنید، که این میسور وضوء کامل نیست. این که شما میگید چه دوری، اول باید قاعده میسور صادق باشه، بعد بگید که خب پس عمل شدیم به این وضوع ناقص. آب ریختن روی اون حاجب مثل قیر وقتی امکان ازالش نیست، که عرفاً میسور از غسل وجه یدین نیست، اینو که قبول دارید. ما میگیم اگر آب به اندازه ای ندارد که بتواند وجه یدینش رو کامل بشورد و مسح رأس و رجلین بکند، بعض آن را مثلا فقط میتونه صورتش رو بشوره، آب به اندازه شستن بقیه اعضا نداره، فرض کنید خاک هم نداره که بگید آقا نوبت میرسه به تیمم، بگیم فقط آب بری صورتتو بشور، آقا این میسور از وضوعی است که سبب طهارته. اینها عرفاً صغرای این کبرا نیست. هذا تمام الكلام في هذه المساله. یقع الكلام در شک در مانعیت زیاده. ببینیم اگه شک کنیم در مانعیت زیاده در یک واجب ارتباطی، این حکمش چیست؟ از ابتدا باید ببینیم زیاده یعنی چه. اول معنای زیاده رو در مرکبات اعتباری ببینیم چیه، تا بعد راجع به حکمش بحث کنیم انشاءالله فردا.